ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. حمله دو پهپاد دیگر به پایگاه‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق خونسا شد. قوه قضاییه با انکار سیاسی بودن عادل کیانپور، مرگ وی در زندان بر اثر مشکل جسمی را نیز رد کرد. و دادگاهی در کانادا 107 میلیون دلار غرامت برای پرداخت به خانواده 6 تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی تعیین کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. دادگاهی در اونتاریوی کانادا 107 میلیون دلار غرامت برای پرداخت به خانواده 6 تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه تعیین کرد. این حکم دادگاه اونتاریو روز دوشنبه در پی تصمیم ادوارد بلو بابا قاضی دیوان عالی کانادا صادر می شود که در ماه می حدود 7 ماه پیش حکم داده بود که سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران اقدام تروریستی بین‌المللی بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از حضور در این دادگاه خودداری کرده است. ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی شد عادل کیانپور، زندانی سیاسی که به دنبال اعتصاب قضا در زندان جان باخت، بدون هیچ مشکلی به بیمارستان اعزام و سپس جان باخته است.
این شخص در حال اعتصاب قضا نبود و در زندان بدون این که مشکلی داشته باشه اظهار نارضایتی میکنه، حالش بد میشه و توسط پزشک زندان به بیمارستان اعزام میشه و متاسفانه فوت میشه.
این مقام قوه قضاییه توضیح نداده است که چرا این زندانی بدون مشکل به بیمارستان اعزام شده و سپس جان باخته است. در روزهای گذشته سازمان حقوق بشر اهواز از سیاسی بودن حکم عادل کیانپور و جان باختنش در زندان شیبان اهواز پس از گذشت 1 هفته از اعتصاب قضا خبر داد. این زندانی سیاسی پیشتر طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه‌های مخالف و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. یک مقام ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش میگوید روز سه‌شنبه 2 پهپاد مسلح که 1 پایگاه هوایی میزبان نیروهای آمریکایی در غرب عراق را هدف گرفته بودند سرنگون شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام نظامی گفت که این 2 پهپاد مجهز به مواد منفجره بامداد سه‌شنبه در حمله به پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار عراق ناموفق بودند و با قابلیت‌های دفاعی این پایگاه منهدم شدند و این حمله تلفاتی به بار نیاورد. این دومین حمله از این دست در 24 ساعت گذشته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا را در عراق هدف قرار می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش، علاوه بر سپاه پاسداران، عواملی از دولت جمهوری اسلامی و تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی خصوصی ثبت شده در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز در این عملیات همکاری دارند. به گفته تحلیلگران متخصص در صنعت انرژی و امنیت منطقه، محوریت سپاه در قاچاق سوخت جمهوری اسلامی به اندازه است که در برخی مواقع حتی مانع فعالیت افرادی در این حوزه شده که بخشی از اقدامات خود را بدون اجازه این گروه انجام می دهند. بر اساس آمارهای رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، نرخ تورم در ترکیه در ماه دسامبر به بالای 36% رسید که بالاترین رقم طی 19 سال گذشته است. بنابر گزارش‌ها، تحت تاثیر سقوط ارزش لیر، واردات تمامی کالاها به خصوص انرژی گران شده و بخش قابل توجهی از مردم ترکیه برای خرید مایحتاج اساسی خود با مشکل روبرو شدند. همچنین علارغم اصرار دولت بر تبدیل پسنداز و نقدینگی ها به لیر، اکثر مردم برای حفظ پسنداز خود به ارزهای خارجی و طلا روی آوردند. این تحولات را با قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در ترکیه در میان گذاشتم و نخست از او در مورد رویکرد تازه حکومت اردوغان برای مقابله با تورم فزاینده پرسیدم.
تورم کنونی ترکیه ناشی از یک سری سیاست‌های در واقع غیر قاعده‌ای و غیر منطقی بوده که ترکیه رو دست به گریبان این قضیه کرده. تورم موجود طبیعتاً با بالا رفتن قیمت ارز آغاز شد و در عین حال افزایش قیمت‌هایی که بر روی تولیدات و محصولات تولیدی در بازار در واقع به خود گرفتن دیگه با کاهش نرخ ارز دوباره پایین نیومده و این خودش زاییده تورمی هست که امروز شاهدش هستیم. و آیا اردوغان علی‌رغم تمام تمهیداتی که قائل شده و بانک مرکزی و یا حتی امروز روزنامه جمهوریت هم طی خبری اعلام کرد که دولت از ابزارها و مکانیزم‌های لازم برای جلوگیری از احتکار و دست‌اندازی به درآمدهای ارزی مردم داره انجام میده، میخواد تورم رو به نوعی کاهش بده که این امر محقق نخواهد شد، چون باز طبیعتاً در صورت چنین برنامه‌ای و اجرای چنین مکانیزمی ناامیدی و نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و اون مقدار ذخیره‌های لیری که به عنوان سپرده در بانک‌ها ذخیره شده طبیعتاً باز از بانک‌ها خارج خواهد شد و تبدیل به ارز خواهد شد که این هم به بالا رفتن نرخ ارز منجر خواهد شد و تورم بیش از اونی که در حال حاضر شاهدش هستیم افزایش پیدا خواهد کرد.
خب این چه تأثیری بر وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت و دلار چه تغییراتی خواهد کرد؟
دلار امکان این که پایین بیاد امکان نداره، هرچند که اخیراً هم دولت تصمیم گرفته که محل کسب درآمدهای ارزی صادرکنندگان و حتی افرادی که در بانک‌ها به نوعی درآمد ارزی دارن 25% وصولی خودشون رو در بانک‌های دولتی تبدیل به لیر بکنن که ذخیره ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه، اینم با هدف این که ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی بالا بره، که این امکان تا چه حدی میتونه متداوم باشه و امکان داشته باشه، که این امکان نداره که ارزش دلار به اصطلاح همینطوری که در شرایط کنونی شاهد هستیم پایین نگه داشته بشه، بالا خواهد رفت. اما اینکه در وضعیت معیشتی چه اتفاقی افتاده، من یک مثالی رو بزنم. شما در یک ماه گذشته اگر یک پاکت شیر پاستوریزه مارک پینار رو با 4 لیر می‌خریدین، امروز با 11 لیر می‌خرین و این نشون میده که هیچ افزایشی در حقوق‌ها انجام نگرفته، هیچ در واقع تخفیفی در پرداخت‌های مردم به منابع دولتی انجام نگرفته و برعکسش بنزین بالا رفته، گازوئیل بالا رفته، هزینه‌های طرفه‌های برق بالا رفته. طبیعتاً با این وضعیت معیشت مردم دچار مشکلات زیادی خواهد شد.
خب چشم‌انداز چطوری؟ آیا علاج پذیر هست این وضعیت؟
طبیعتاً علاج این قضیه و بحران اقتصادی در ترکیه این هست که ترکیه نقش سازنده‌ای رو در صحنه بین المللی و به خصوص در سیاست داخلی خودش داشته باشه. این چه میتونه باشه؟ طبیعتاً یک سری برنامه‌های تهدیدآمیزی که در داخل در رابطه با اجرای شرایط حقوق مدنی و یا بگیر به بنده هایی که رایج هست اینا رو کاهش بده و در عین حال به قول خود تحلیلگران ترکیه میدان بازی ترکیه در کشورهای خارجی مثل لیبی، سوریه، عراق و سایر جاها و مخصوصا اخیراً هم در آفریقا میخواد به اصطلاح میدانداری بکنه، اینها رو کاهش بده تا بتونه زمینه استقرار اقتصادی رو فراهم بکنه که سرمایه گذاری خارجی به ترکیه دوباره برگرده تا با افزایش ذخیره‌های ارزی میزان بدهی‌ها و یا کسی و یا تراز بازرگانی ترکیه کاهش پیدا بکنه تا نسبت به اون وضعیت اقتصادی ترکیه هم تضمین بشه و در عین حال مردم بتونن از موهبات این تحولات بهره لازم رو ببرن.
قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در ترکیه در خصوص تورم و دلایل آن در این کشور توضیح میداد. به گزارش بلومبرگ مقامات آمریکایی انتظار دارند بازرگان روسی که پس از بازداشت در سوئیس به تازگی به آمریکا تحویل داده شده، اسناد غیرقابل انکار از مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا ارائه دهد. تحقیقات گسترده در رابطه با زن مداخله روسیه در انتخاباتی که دونالد ترامپ در آن پیروز شده بود، در تمام دوره ریاست جمهوریش به درازا کشید. مسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده است. آنا رایسکارا و اطلاعات بیشتر.
به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع اطلاعاتی در روسیه و آمریکا، ولادیسلاو کلوشن، صاحب شرکت امنیت اینترنتی و اطلاعاتی روس، قادر است شواهد غیرقابل انکار از مداخله حکومت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا ارائه دهد. او در بهار گذشته در سوئیس به درخواست واشنگتن بازداشت و حدود 10 روز پیش به آمریکا استرداد شد. در گزارش بلومبرگ آمده، مقامات آمریکایی به دادگاهی در بوستون اسنادی در اثبات اتهامات علیه ولادیسلاو کلوشن تحویل دادند که از این اسناد برمی آید نه تنها این شخص 10 میلیون دلار از حملات سایبری و دزدی اطلاعات از شرکت‌های آمریکایی کسب کرده، بلکه او دارای روابط بسیار نزدیک با کرملین و وزارت دفاع روسیه است و به احتمال قریب به یقین از نزدیک از طرح مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا مطلع بوده. در این اسناد از کلوشن به عنوان مهمترین خودی کرملین که در سالهای گذشته در بازداشت آمریکا قرار گرفته نام برده می شود. و بر اساس این گزارش، اگر این فرد حاضر به همکاری باشد، می تواند اطلاعات کامل و شواهد غیر قابل انکار از حملات هکری علیه حزب دموکرات و کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد سال 2016 ریاست جمهوری این حزب، ارائه دهد. بلومبرگ به نقل از منابع خود می افزاید از آنجا که ولادیسلاو کلوشن دسترسی به اسناد سرویس اطلاعات خارجی روسیه داشته، او احتمالاً از دیگر عملیات‌های مخفیانه روسیه همچون سوء قصد با عامل اعصاب به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا نیز مطلع است. موسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. ولادیسلاو کلوشن نیز اتهامات علیه خود را نپذیرفته. او قرار است چهارشنبه تفهیم اتهام شود. صرفاً جرم تجارت اوراق بهادار و سهام با استفاده از اطلاعات غیر عمومی به سرقت رفته می تواند برای وی 10 سال زندان در پی داشته باشد. دیپلمات های روس آمریکا را متهم کردند که به تعقیب شهروندان روسیه در کشورهای ثالث روی آورده. روسیه همواره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده، اما چند سال پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود بعید نیست برخی شخصیت های حقوقی و حقیقی در روسیه که او آنها را وطن دوست نامید در انتخابات آمریکا مداخله کرده باشند. رابرت مالر، بازرس ویژه، در سالهای 2017 تا 2019 مشغول تحقیق درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ بود و در نتیجه این تحقیقات چند فرد بلندپایه در آمریکا مجرم شناخته شدند و همچنین علیه 12 مأمور امنیتی روسیه اعلام جرم شد. یکی از این 12 نفر ایوان یرماکوف است که اکنون در کنار ولادیسلاو کلوشن و 3 فرد دیگر مجدداً با اتهام دست داشتن در حملات سایبری روبروست. به گزارش بلومبرگ، این اتهامات تازه میتواند بر تنش‌ها میان روسیه و آمریکا بیفزاید. تنش‌هایی که اخیراً در میان نگرانی‌ها از احتمال حمله روسیه به اوکراین و در پی تقاضاهای امنیتی روسیه به اوج رسیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و خبری در ارتباط با ایران. مقام‌های رسمی از وقوع سیل و آب گرفتگی در 14 استان ایران خبر می‌دهند. با بروز این وضعیت تاکنون دست کم 8 نفر در استان‌های جنوبی ایران بر اثر سیل جان باختند. مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، استان‌های درگیر سیل و آب گرفتگی را آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و یزد اعلام کرده است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به محیط زیست در ایران، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب‌ها نیز زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. و اینکه 5 قدرت اتمی جهان روز دوشنبه در بیانیه مشترک و کم سابقه بر منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای و پرهیز از جنگ اتمی تاکید کردند. آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت در این بیانیه مشترک گفتند که ما عمیقا معتقد به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستیم و این کشور و این 5 کشور گفتند که جنگ اتمی برنده‌ای ندارد و نباید روی دهد. با این خبر به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.